زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم؟ گوش بده عربده را، دست منه بر دهنم. چون که من از دست شدم، در ره من شیشه منه. ور بنهی پا بنهم، هرچی بیابم شکنم. زان که دلم هر نفسی دنگ خیال تو بود، گر طربی در طربم، گر حزنی در حزنم. تلخ کنی تلخ شوم، لطف کنی لطف شوم. با تو خوش است ای صنم لب شکر خوش ذقنم. اسب توی من چه کسم، آینه ای در کف تو. هرچون مایی بشوم، آینه ممتحنم. بی تو اگر گل شکنم، خار شود در کف من. ور همه خارم، ز تو من جمله گل و یاسمنم. دم به دم از خون جگر ساغر خونابه کشم. هر نفسی کوزه خود بر در ساقی شکنم. دست برم هر نفسی سوی گریبان بتی، تا بخراشد رخ من، تا بدرد پیرهنم. لطف صلاح دل و دین تافت میان دل من. شمع دل است دو به جهان، من کیم او را لگنم. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1397 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم؟ گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم. پس یک نیروی صحبت میکنه و میگه که از این 2000 من و 2000 ما شگفتا من چه منی هستم؟ یعنی چی که من چه منی هستم؟ مولانا چی میخواد به ما بگه؟ 2000 یعنی خیلی زیاد. چی صحبت میکنه؟ و با چی صحبت میکنه؟ و بعد میگه عربده رو گوش کن و دست روی دهن من مگذار. عربده چیه؟ چون که من از دست شدم، در راه من شیشه منه. ور بنهی پا بنهم، هرچی بیابم شکنم. میگه وقتی من مست شدم، همون نیرویی که داره صحبت میکنه، دیگه در جلوی راه من، در سر راه من شیشه مگذار. اگر بگذاری من پا مینهم روش یا پا میزنم روش و میشکنم. منظور از شیشه چیه؟ همطور که قبلا صحبت شده، ما انسان ها با من خودمون زندگی میکنیم. به عبارت دیگه در ذهنمون زندگی میکنیم. و کاری که میکنیم مدام فکر میکنیم و فکرهای خودمون رو جدی میگیریم و با این کار نیروی زنده زندگی رو در این لحظه که همیشه هم زندگی در این لحظه هست تبدیل به مواد فکری میکنیم و وقتی با سرعت زیاد این کار رو میکنیم که ذهن ما قادر با سرعت زیاد فکر کنه و فکراشو جدی بگیره، بالاخره از خودمون یه تصویری میسازیم، یعنی تصویر ذهنی میسازیم و زندگی رو رها میکنیم و تصویر ذهنیمون رو میگیریم و باش زندگی میکنیم. تا اینجا ما این شناسایی رو کردیم که ذهن زندگی رو نمیتونه بشناسه، برای اینکه ذهن نیروی زندگی رو دونیمه میکنه، همیشه به دویی تبدیل میکنه. و وقتی شما میگین که من خودم رو دوست دارم، از خودتون سوال کنید من کیه؟ خودم کیه؟ من میخوام با خودم رو راست باشم. یعنی چی که من میخوام با خودم رو راست باشم؟ معنیش اینه که من خودم رو به یه تصویر ذهنی تبدیل کردم و بر اساس اون تصویر ذهنی یه تصویر دیگه ای از خودم ساختم که در واقع رابطه این دوتا رو من دارم بیان میکنم، که این تصاویر ذهنی هیچ کدوم زندگی توش نیست و با این تصویر ذهنی من دارم بازی میکنم و با همین تصویر ذهنی و بر اساس دانسته های همین تصویر ذهنی با جهان، با افراد دیگر رابطه برقرار میکنم. بنابراین روابط من هم به عنوان یک تصویر ذهنی با تصاویر ذهنی دیگه است. یعنی من وقتی با شما میخوام رابطه برقرار کنم، علل اصول اینطوری نباید باشه، ولی چون من در ذهنم گیر کردم، یک تصویری ذهنی از شما در ذهنم مجسم میکنم، با شما رابطه برقرار نمیکنم، با اون تصویر رابطه برقرار میکنم و اون تصویر ذهنی ذهن من از شما در واقع شما نیست، بلکه من خودم به میل خودم بر اساس دانسته های خودم از شما اونو ساختم و در واقع شما نیستین، بلکه درباره شماست، ولی اون درباره شما رو با شما من فعلا یکی گرفتم. بنابراین من نمیتونم هیچ گونه رابطه اصیل و عشقی با شما برقرار کنم اگر قرار باشه اینطوری رابطه برقرار کنم. بنابراین به این علت ما داریم صحبت میکنیم در این برنامه که شناسایی کنیم طرز کار ذهنمان رو و چجوری ذهن ما رو در توهم نگه می‌داره فقط از طریق زبان و حرف زدن. مثلا ما میگیم زندگی من، زندگی من در واقع جای این حداقل این عبارت صحیح رو گرفته که من اصلا زندگی هستم. زندگی من، وقتی شما میگین زندگی من، پس شما میتونی خودتون از زندگی جدا بکنید. درسته دیگه. شما میگین زندگی من برباد رفت. زندگی من الان خوبه. پس شما وقتی میگین زندگی من، پس مثل اینکه زندگی یه چیزیست که میشه داشت یا گم کرد یا بهتر کرد. در واقع ما وضعیت‌های زندگی رو داریم میگیم. وقتی میگیم زندگی من، ما داریم به یه اعتباری اشتباه میگیم و اشتباه میگیم باش همراه میشیم میریم. ما نمیتونیم خودمان رو از زندگی جدا کنیم و بگیم حالا من هستم و زندگی هم یه چیز جداست. و این درک رو باید بکنیم که وقتی ما میگیم من و زندگی من و شما، که من از شما جدا هستم و من از زندگی هم جدا هستم، با این کار من قدم میذارم در یک ناحیه توهم و اگر یه خود جلو برم دیگه خودمو نمیتونم جمع جور کنم، خودمو گم میکنم. در واقع اگر ما بپرسیم ما چی هستیم، باید بگیم ما خود زندگی هستیم، ما غلیان عشق هستیم، ما زندگی زنده هستیم. امروز مولانا میگه که از این 2000 من و 2000 ما، که الان میگیم ما یعنی چی، شگفتا ای عجبا من چه منم، یعنی این من، یعنی شگفتیش از اونجاست که مگه میشه که منی وجود داشته باشه که ما فکر میکنیم هست؟ من چه منم؟ من کدوم منم؟ یعنی این منم، اون منم، اون منم. هر نقشی که ما بازی میکنیم، هفته قبل داشتیم، نقشهای مثبت ما به خودمون میگیریم، هیچ ایرادی هم نداره، ولی آگاه نیستیم که داریم نقش بازی میکنیم، نقشمون رو جدی میگیریم. در سطح فرد، یعنی من و شما به تنهایی، هزار جور من میتونیم داشته باشیم و همین من الان خواهم گفت که با جمع میتونه هم هویت بشه و 2000 جور ما میتونه داشته باشه و به علاوه هزاران تا من و ما در جهان وجود داره به تعداد انسان‌های روی زمین. حالا در اینجا این نیروی هوشیاری، حضور این لحظه داره صحبت میکنه که انسان همونه. وقتی شناسایی میکنیم که ما حضور زنده این لحظه هستیم، ما من نیستیم، من ذهنی نیستیم، چیز ساخته شده از فکر نیستیم، یه دفعه در شگفت میبینیم که این مردمی که با منهاشون هم هویت شدن، اینا چه منهاییه، اینا از چی ساخته شده و چجوری مردم به خودشون مشغول کرده. وقتی ما خودمون رو از زندگی جدا میکنیم، وقتی ما من داریم، من از زندگی جداست، وگرنه ما نمیگفتیم من. ما همینطور که تو این غزل هست میگه گوش بده عربده را، گوش بده عربده را، عربده مال مست، مست عربده میکشه، عربده غلیان زندگی است که از مستی انسان برمیخیزه. مستی انسان به نیروی هوشیاری این لحظه برمیخیزه، جوشش عشق. میگه تو جوشش عشق رو گوش بده، حس کن. من چیه؟ اصلا من چیه؟ تو تا حالا فکر کردی من چیه؟ من ماده است، جسمه، روح نداره، زندگی توش نیست. و وقتی ما من میشیم، بر اساس اون من میگیم زندگی من. خب وقتی زندگی من برای ما وجود داره، پس میشه زندگی ما مورد تهدیدم قرار بگیره. هر چیزی که من میتونم داشته باشم، مورد تهدید و در واقع خطرم میتونه قرار بگیره. در نتیجه ترس به ما رو میکنه. و ما میترسیم. از چی میترسیم؟ از مرگ من ذهنی، برای اینکه دیگه شدیم من و یا ما. اگر من قصدش زیاد بشه که همیشه زیاد میشه، من نمیتونم، تا زمانی که من داریم ما نمیتونیم از گرفتاری نجات پیدا کنیم، برای اینکه من بر اساس مسئله قصه دردسر درد بنا شده. من و اگه خیلی زیاد بشه حرکت میکنه به سوی من جمعی، یعنی میره تو جمع و این دفعه اون چیزهای قبلی رو از دست میده. مثلا میگه من هیچی نمیخوام برای خودم و خودشو ممکنه وقف کنه به منافع جمع و یک رفتارهایی از خودش نشون بده که هم خودشو فریب بده هم دیگران، به خودش ثابت کنه که ببین تو دیگه رها شدی از منیت، برای اینکه تو دیگه نه پول میخوای، نه توجه میخوای، نه شهرت میخوای، نه مقام میخوای اصلا، و خودتو وقف منافع مردم کردی. ولی از گفته‌هاش، از رفتارهاش و نتایجی که به بار میاره ما میفهمیم که این آدم واقعا منشو از دست داده یا منش در واقع رقیق شده و رفته رو جمع و هنوز من وجود داره به عنوان من ذهنی جمعی. حالا اون کارا چیه؟ همون نیازهایی که من ما وجود داره، من ما احتیاج داره، من جمعی هم بهش ها احتیاج داره. علت اینکه من جمعی رو دارم توضیح میکنم، توضیح میدم، اینه که مولانا در اینجا میگه زین 2000 من و ما، برای اینکه ما انسان ها وقتی خودمون رو نمیتونیم تحمل کنیم دیگه یواشه چی حرکت میکنیم و در واقع من فردی ما میشه من مایی. ولی نیازهای فرد منی چی بود؟ نیازهای اساسیش حس جدایی، ناهوشیار بودن، ناآگاه بودن به رفتارها، نیاز به دشمن برای اینکه بتونیم پوسته بیرونی ما رو معین کنیم، نیاز به ستیزه. آیا من الان حرکت کردم از من فردی به من جمعی واقعا ستیزه نمی کنم؟ و حس این نیاز که ما درست میگیم، این دفعه ما درست میگیم، ما درست میگیم، اونجا میگم من درست میگم، شما غلط میگیم. یکی از موذی‌ترین بدترین نیازهای من ذهنی اینه که من درست میگم شما غلط میگیم. این یه الگویست که در من وجود داره و هر موقع هم شما به این مشغولین میتونید مطمئن باشین که منتون داره کار میکنه. حالا این من ذهنی فردی حرکت کرده به ما، در اونجا میخواد این بساط رو علم کنه، میخواد بگه که ما درست میگیم شما غلط میگیم. این بسیار میشه کار خطرناک. اونجا من میگفتم من درست میگم، حالا مردم زیاد جدی نمیگرفتن. الان من میتونم ده ها نفر، صد ها نفر، هزاران نفر، شاید میلیون ها نفر رو دنبال خودم بکشم و به اونا بگم که من چیزی نمیخوام، من دارم از منافع شما دفاع میکنم، ولی هنوز من در قالب جمع کار کنه. اگر ندونم من و متوجه نباشم که نیاز من چیه، میتونم یواش یواش چیکار کنم برای اون جمع دردسر درست کنم. نمیشه دردسر درست نکنم، برای اینکه من احتیاج به این دارم که اولا دشمن درست کنم. من باید در چه در قالب من فردی چه در قالب من جمعی باید با یه عده‌ای بجنگم. نمیشه. من اگر نجنگم من از کجا بفهمم من کی هستم؟ من نمیدونم کی هستم. من باید با تو بجنگم، بعد خودمو معین کنم، بگم من کسی هستم که با تو میجنگم. کسیم نمیپرسستم تو چی هستی که. من همیشه میگم من کسی هستم که با تو میجنگم. من کسی هستم که تو نیستم، با تو فرق دارم. اگر شما از این کارا میکنید حتما گرفتار من ذهنی فردی یا جمعی هستید. به علاوه کسی که در من ذهنی جمعی مستحیل شده و عضو اون منیت بزرگ جمعیه، حتما یک باورهایی رو با هم دیگه مشترکند و اون باور جمعی رو همه بهش احترام میذارن. ظاهرا به طور سطحی، به طور ذهنی، نه به طور اصیل. چون اگر اصیل بود عشق زنده میشد و زندگی زنده میشد، چه در فرد چه در جمع. این معنیش این نیست که گروهی نمیتونه وجود داشته باشه که همش حضور زنده خدایی باشه و اینا منهای ذهنی رو به اصطلاح جذب کنن و ذوب کنند. حتما وجود داره، حتما میشه همچه گروه هایی رو تشکیل داد. و چجوری ما میشناسیم این گروه رو؟ ستیزه نمی کنند. حالا اون گروهی که من داره و ما شده الان و من رفتم در اون تو، من ذهنیم بر اساس مای ذهنی داره دیگه رشد نمو میکنه، در این صورت کارهایی میتونه انجام بده که فرد نمیتونسته. مثلا فرد نمیتونه بره آدم بکشه، ولی من ذهنی در قالب جمع میتونه بره آدم بکشه، میتونه بره یه دسته به عنوان یه ایدئولوژی یا دفاع از منافع ملی یا هرچی، میتونن برن آدم بکشن و هیچ آب و مذاب تکون نمیخوره، شاید هم جایزه هم بهش بدن. طول تاریخ نگاه کنی شما پر اینجور چیزا که جمع تونسته کارهایی بکنه. اگر فرد اون کارها رو انجام میداد فورا میگفتن یا دیوونه است و برای تیمارستان بندازین یا بندازین زندان. به هیچ وجه اجازه نمیدادن فرد اون کارها رو بکنه. به فرد اجازه نمیدن بره یکی رو آزار اذیت کنه یا بکشه، ولی در قالب جمع من میتونه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. و من کیف میکنه در ما. چرا؟ برای اینکه مست غرور بیشتری میشه. اصلا شما حتما در طول تاریخ خونده ایم میدونید من ذهنی در جمع بسیار ناهوشیارتره تا من ذهنی در فرد. یعنی یک گروهی که اصلا علت این چون کارهای عجیب غریب منفی را میکنن همینه. 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر که یک گروهی را تشکیل دادن، اینا طبق ایده های خودشون هر چی باور دارن، وقتی کارها رو انجام میدن، کارها منیت توشه و میخوان نشون بدن که ما جدا هستیم از اونا و منشون بر اساس ستیزه است و در این صورت به علت اون ناهوشیاری و ناآگاهی مستی منیتی که میتونه اون کارهای چطور ممکنه که انسانهای بالغ مثلا بچه های بیگناه بکشن؟ یه فرد این کار رو نمیتونه بکنه. پس معلوم میشه در قالب جمع من واقعا مست غرور عجیب غریبیه. حالا جمعی که غرور داره و منیت داره و من ذهنی در اونجا داره نشونه ما میکنه، این ایدئولوژی رو هرچی هست، چه ایدئولوژی سیاسی، چه علمی، چه مذهبی، در این صورت استفاده میکنه از این برای جدایی، در حالتی که مثلا تمام مذاهب دنیا برای وحدت اومدن، برای این اومدن که انسان‌ها رو به هم نزدیک کنن، متحد کنن، به عشق دعوت کنن، به انسانیت دعوت کنن. چطور ممکنه که یک دین مایه جدایی بشه؟ همین که من بگه که دین من بهتر از دین توست، یعنی من دارم استفاده میکنم از دینم یا از حزبم یا از باورهام، حالا اگرم رنگ روی مذهبی یا سیاسی نداره، برای جدایی، برای تفرقه. و یعنی من توش، یعنی من جمعی توش، گرچه دیدن من جمعی در دیگران ممکنه آسون باشه، خودمون در جمع به صورت من جمعی بسیار بسیار مشکله. از خیلی ها بپرسن که شما آیا در جمع کار میکنیم، ازن انکار میکنه منیت و اعمال ظاهریش هم نشون میده که واقعا چیزی نتیجه کار چی هست. باید ببینیم که آیا از این کار عشق به وجود میاد، زندگی به وجود میاد، و یا مردگی به وجود میاد، درد به وجود میاد. کسی که من ذهنی داره و رفته تو جمع و من ذهنی ما داره، الان دیگه میگه ما، پس از یه مدتی وقتی اقدامات مندار جمع شروع میشه، درد به وجود میاد. حالا میخواد جنگ باشه، میخواد ستیزه باشه، میخواد همین اقدامات معمولی باشه، بالاخره درد باید به وجود بیاد. نمیشه من باشه درد نباشه. وقتی فرد در یه برهه‌ای از زمان متوجه میشه که جمع داره اشتباه میکنه، در واقع قسمتی از کارهای من در قالب ما جنون‌آمیزه، ممکنه برنجه و بسیار ناراحت بشه و بیاد از اون جمع بیرون. وقتی میاد از اون جمع بیرون، اگر هنوز ندونه و اقرار نکنه که من داره و این من موذیه که اینو هی به اصطلاح سرگردان کرده، دوباره ممکنه زایده بشه به یه ایدئولوژی دیگه، به یه من دیگه. خیلی ها از یه گروهی میبرن، دوباره زایده میشن به یه گروهی، شروع میکنن به بد بیراه دادن به یه گروه دیگه. منظور من گروه سیاسی یا مذهبی نیست، من دارم از نظر علمی موضوع رو به اصطلاح میشکافم. من در جلد ما گفتم باورها و ایدئولوژی رو به کار میبره برای ثابت کردن اینکه در واقع حق با منه، من راست میگم و یکی دیگه، حالا هر کی باشه، معمولا هم مهمترین رو انتخاب میکنم. اون دروغ میگه. اگر من دارم ثابت میکنم که تو دروغ میگی، از من خودم رو گم کردم در تو. من اصلا با تو چی کار دارم؟ اگر من روش عشقی و روش زندگی زادارم و زندگی ساز دارم، چی کار با تو دارم اصلا؟ من دارم، داره میگه یه گوش بده عربده را، دست منه بردهنم. من مستی خودم رو میکنم و خلاقیت خودم رو میکنم. چطور میتونم من ثابت کنم تو اشتباه میکنی و در این ثابت کردن که تو اشتباه میکنی خودم رو گم کنم، فریب بخورم و بگم من ندارم؟ و هر کسی ثابت کرد که اون یکی داره اشتباه میکنه، حتما من داره، نمیشه نداشته باشه. و گاهی اوقات من جمعی داره و این آدم باید متوجه بشه که یه کاری برای من خودش بکنه و داره من خودش در قالب جمع، داره جمع رو به بیراه میبره. بسیار شیرینه که ذهن به اصطلاح کنجکاو ما هی میخواد راجع به دیگران بدونه. دیگران چجوری غلط میکنند؟ ما برمیشماریم. ما نمیتونیم از غلط شمردن دیگران و غلط دانستن دیگران اوج بگیریم. ما یه نیروی زندگانی زنده هستیم. ما باید زندگی خودمون رو که الان در این لحظه بیان میشه بیان کنیم، نه چی چی, چی کار میکنه و اونو من بیان بکنم اون میشه عشق. پس بنابراین حالا مولانا میگه از این 2000 منها و 2000 ماها شگفتا که همه از زندگی جدا هستند، اصلا زندگی توشون نیست. من چه منم؟ من چه منم؟ یعنی اینا چه منایی هستن؟ اینا چه چیزی هستن اصلا؟ از چی ساخته شدن اینا؟ پس چرا اینا از زندگی جدا هستند؟ بعد میگه گوش بده عربده را، شما قلیان زندگی این لحظه رو گوش بده و حس کن. دست منه بردهنم، دست منه بردهنم، یعنی منم محدود نساز، منو دوچار من نکن، منو دوچار محدودیت نکن، منو دوچار توهم نکن. نظر من از اینجا شروع کنم که من بگم زندگی من چیه، بعد بچسبم به مواد ذهنی. دست منه بردهنم، از اونجا دست شروع میشه به دهن گذاشتن. بعد میگه که چون که من از دست شدم، در ره من شیشه منه. حالا که من این چیزها رو فهمیدم و از این منها در اومدم، این منها همه ذوب شدن. از دست شدم یعنی مست شدم. از دست شدم یعنی دیگه من ذهنی و اون منیت ها و اون آتشخال ها رو انداختم دور و دیگه هیچ دسترسی به من ندارن. تو شیشه در راه من نذار، همینطور که مولانا داره میکنه. شیشه بازم یعنی منهای ذهنی، موانع ذهنی، مانع، هر جور مانع، هر جور منیتی. شیشه در ذهن ما، وقتی من ما میشه دل ما، اونجا میشه شیشه. میگم شیشه دل منو شکستی، یعنی من چیزی میخواستم از تو، تو ندادی و چون ندادی، شیشه دل من که من ذهنیم بود شکست. وگرنه که دل اصلی که از ندادن یا دادن چیزی که نمیشکنه، که اصلا دل اصلی رو نمیشه شکون. پس میگه در راه من شیشه نذار، اگه بذاری چی کار میکنم؟ میزنم همه رو، میشکنم، داغون میکنم، همونطور که داره میکنه. و زان که دلم هر نفسی دنگ خیال تو بود، گر طربی در طربم، گر حزنی در حزنم. میگه هر لحظه دل من به اصطلاح هویتش رو از تو میگیره، مست خیال توست. خیال، نه خیال ذهنی، نه اینکه من خدا رو در ذهنم تجسم کردم، اگر من ذهنی داشته باشم، یعنی با تصویر ذهنی خودم دائما زندگی کنم به جای زنده بودن زندگی این لحظه، یه خدایی هم تجسم میکنم در آسمان ها که بعضی ها میگن خدا در آسمان های پیرمردی با ریش سفید و آدم رو بعضی موقع ها پاداش میده، بعضی موقع ها تنبیه میکنه. این خدای ذهنیه. در تصرف خدا بودن علال اصول، یعنی در واقع همینی که مولانا میگن، دل ما این لحظه و هر لحظه هویتشو از خیال اون میگیره، خیال اون نه خیال ذهنی، از انرژی اون میگیره، از حضور اون میگیره. ما و او یکی هستیم. دنگ یعنی مست، یعنی گاهی به معنی کودنم هست، یعنی دل من اصلا در تصرف توست، نسبت به عالم بیرون کودنه، از شاید هم این معنی رو میده. ولی دنگ یعنی من هویتم از تو میگیرم، من اصلا وجودم از تو میگیرم، من حس وجود بر اساس خیال تو میکنم. پس اینقدر من با تو یکیم که اگر تو در طربی من طرب هستم، اگر حزنی من حزن هستم، یعنی اگر شادی هستی من شادی هستم، اگر غم هستی من غم هستم. البته اینم بگیم که ذات هستی همیشه آرامش و شادی هست. اصلا ذات هستی آرامش و شادیه. در همچو حالتی که مولانا بیان میکنه واقعا با حالتهای انسانهای مثل ما فرق داره. ما یک سیستم تفسیری داریم، بر اساس تفسیرمون خوشحال میشیم، بر اساس تفسیرمون ناراحت میشیم. تفسیر ما از چی؟ از رویداد این لحظه. مولانا با این درجه کمال و حضور و عمق، در واقع حزن اون یه ذره به اصطلاح حالا بگیم قبضه، یه حالتیست که حس میکنه که الان انرژی به طور کامل ازش بیان نمیشه، نمیتونه مستی کامل بکنه. اینو میشه حزن. حزن ما کجا؟ حزن ایشون کجا؟ و میگیم هر کاری که تو میکنی من تسلیم کامل هستم، منی اصلا وجود نداره. تلخ کنی تلخ شوم، لطف کنی لطف شوم، با تو خوش هستی صنم لب شکری خوش ذقنم. میگه اگر تو منو تلخ کنی تلخ میشم، لطف کنی لطف میشم، و همیشه با تو خوشم. با تو خوشم یعنی وقتی با تو هستم همیشه آرام هستم و با تو خوش هستم. من بی تو نمیتونم زندگی کنم. بی تو من ذهنیه که زندگی اول گوه هستم. من تعجب میکنم آخه مردم برای چی منها را چسبیدن؟ زندگی توشون نیست. مردم چرا فکر میکنن که من باید از زندگی جدا باشم؟ مگه میشم تو چیزی که من وجود داشته باشه و جدا از زندگی باشه؟ میشه مگر در جهان چیزی وجود داشته باشه که از زندگی جدا باشه؟ یه چیزی وجود داره، من ذهنی انسان ها. من ذهنی انسان ها خودشو جدا از زندگی و خدا میدونه. مگه میشه چیزی باشه که خدا توش نباشه؟ اینطوری بگیم، من ذهنی و ما و من ذهنی خودشو از خدا بیگانه کرده و داره ستیزه میکنه با خدا. و با این ستیزه، این ستیزه در واقع ستیزه با این لحظه است. اصلا عکس اینجور زندگیه. این زندگی خیلی عالیه. و میگه ای سنم، ای بوته، شکر لب و زیبا روی. پس من با تو خوش هستم، همیشه آرام هستم، این آرامش مرتعش به صورت شادی اصیل در من هست وقتی با تو هستم و سخنان شیرین از من بیان میشه. لب شکری تو، پس لب شکری تو در منم داره کار میکنه. خوش ذقنی تو، زیبا هستی، من زیبایی تو رو حس میکنم. بعد میگه اصل توی، من چه کسم، آینه ای در کف تو، هرچه نمایی بشوم آینه ممتحنم. اصل توی، من چه کسم؟ اصل من نیست، اصل باورهای من نیست، اصل ما نیستیم، اصل ستیزه من نیست، اصل نیست که من ثابت میکنم تو غلط میگی من درست میگم. در واقع وقتی ثابت میکنم تو غلط میگی من درست میگم، یه ذره این من ما من باد میکنه. اینا اصل نیستن، اصل زندگی است. من کیم؟ من یه آینه در دست تو، کف تو، تو بهش نگاه میکنی، هرچی که تو به اصطلاح اونجا نشون میدی من اون هستم و من آینه امتحان شده هستم. من آینه هستم که هیچ موقع کج نشون نمیدم. کی کج نشون میدم؟ وقتی با منم دخالت کنم. آینه ممتحنم، آینه میشه همیشه درست نشون نده، آینه زنگ بزنه نشون نمیده. آینه رو شما بردارین از آینه معمولی به آینه محتب یا مقعر یا آینه های اینجا هست که تیکه تیکه میچسبونن، وقتی جلوش وای میستی هزار تیکه تو رو نشون میدن، اینا آینه های ممتحن نیستن، اینا آینه نیستن که درست نشون میدن. پس ما وقتی دخالت میکنیم در آینه با منمون، دیگه آینه ممتحن یعنی امتحان شده ما نیستیم. تو به صفت سرو چمن، من به صفت سایه تو، چون شدم سایه گل پهلوی گل خیمه زنم. پس تو سرو چمنی، یعنی تمام خلقت چمنه و تو سروشی و من کیم؟ من سایه تو هستم و سایه تو هستم، یعنی سایه گل هستم. چون سایه گل هستم پس من باید پهلوی گل باشم دیگه. سایه گل که نمیتونه جای دیگه باشه، سایه هر چیزی پهلوشه. این دوباره تایید سطر اوله که بسیار مهمه. گفت اونجا عجبا من چه منم، سایه هر چیزی شبیه خودشه و پهلوی اونه، سایه هر چیزی نشانی از اونه و نمیشه که سایه بی نشان باشه. ولی ما در من سایه بی نشان از اصل درست کردیم. پس ما چون سایه اون هستیم، پهلوی اون یا پهلوی گل خیمه منو میزنیم. بی تو اگر گل شکنم خار شود در کف من، ور همه خارم ز تو من جمله گل و یاسمنم. پس بدون زنده شدن به تو در وقتی که من به من و ما مشغولم، وقتی گلم که میشکنم این گل تبدیل به خار میشه. و اگر ما عشق در زندگیمون کار نمی کنه، لطافت کار نمی کنه، این لحظه رو نمی شناسیم، با این لحظه می ستیزیم. ستیزه یک روش زندگی برای ماست و جدایی رو مبنا می دونیم. در این صورت هر چیز لذت بخش زندگی، هر چیز خوب زندگی در نظر ما بد به نظر خواهد آمد، خار به نظر خواهد آمد، نخواهد چسبید به ما. ولی اگر میگه که اگر همه خار هستم، اگر حتی وضعیت زندگی بیرونی من ایجاب میکنه که به چیزهای خیلی معمولی دسترسی دارم و زیادم قابل توجه نیست، ولی وقتی عشق در من کار میکنه، وقتی رابطم با این لحظه رابطه دوستیه، وقتی پذیرش دارم، در این صورت همه این خارها تبدیل به گل میشه، تبدیل به گل سرخ میشه، تبدیل به یاسمن میشه، تبدیل به خوبی میشه، لذت بخش میشه، تبدیل به چالش میشه، مسئله از بین میره. در حال دیگه وقتی من داریم، ما پر از مسئله هستیم. دم به دم از خون جگر ساغر خونا بکشم، هر نفسی کوزه خود بر در ساقی شکنم، دست برم هر نفسی سوی گریبان بتی، تا بخراشد رخ من، تا بدرد پیرهنم. پس دم به دم یعنی هر لحظه و این لحظه، من انسان امکان داره که از خون جگر، همینطور که میدونید دل با جگر فرق داره. جگر باز هم یعنی این که من ذهنی ما شده مرکز ما، برعکس دل. و اگر من ذهنی ما شده مرکز ما و ما از اون راهنمایی میگیریم، عقل میگیریم و رهبر ما شده من ما، در این صورت خون جگر به ما میده. اگر شما خون جگر میخورید، معنیش این است که من شما شده دل شما. ولی داره یه راهنمایی میکنه، میگه که درست است که فعلا اینطوریه، ولی من چیکار میکنم؟ هر دم کوزه خود رو بر در ساقی میشکنم. یعنی هر چی که الان به اصطلاح ساغر به من میده، هر شراب غم‌انگیزی که به من میده این جگر من، مثل مسائل من، من اینو میکوبم به سنگ در در ساقی. ساقی، ساقی هستی. واضحه که راجع به معشوق عرفانی داره حرف میزنه، راجع به معشوق زمینی حرف نمیزنه، ولی سمبولیک داره حرف میزنه. و بعد چی کار میکنم؟ اگر من اینو بشکنم، ساقی به من می میده، از می خودش میده، از می حضور میده و من هوشیار میشم و دست میبرم به کجا؟ در این لحظه پنهان انرژی این لحظه است، زندگی زنده این لحظه است، اصل ماست. اصل ما عمیق‌تر از این موجود ذهنی است که ما اسمشو من مینامیم. و اصل ما فضایی است که این من در اون قرار داره. این من و هر چی اتفاق میفته محتوای این لحظه است. این لحظه وسیع‌تر و عمیق‌تر از محتوای اونه و ما اون خود عمیق هستیم، نه این من، نه این رویداد، نه این وضعیت که ما باش هم‌هویت شدیم، نه باورهای ما. پس من میگه دست ما کجا میبرم؟ دست برم هر نفسی سوی گریبان بتی. پس من هر لحظه میگه دست ما میبرم به سوی گریبان زیبارویی. خب واضحه که اگر دست ما ببرم به سوی گریبان زیبارویی، اونم به این راحتی،
تسلیم من نمیشه، اون دست میاندازه و صورت منو میخراشه و پیرهن منو میدره. صورت منو میخراشه و پیرهن منو میدره، یعنی نفس من و من که در واقع پوشش اصل منه، به وسیله اون بت دریده میشه. در واقع این بت و این زیباروی جز انرژی زنده این لحظه، جز این به اصطلاح الهام خدایی، این جز این زیبایی اصل شما که میخواد خودش رو بروز بده چیز دیگه ای نیست. در واقع شما وقتی دست به سوی گریبان بتی دراز میکنید، دست به گریبان اصل زیبای خودتون دراز میکنید و اون میتونه فرع شما رو بدره و نور از زیر بتابه در شما، نور خودتون. و این نور خودتون شبیه نور صلاح الدینه که اینجا اسمشو میذاره صلاح دل و دین. لطف صلاح دل و دین تافت میان دل من، شمع دل از دو به جهان، من کیم او را لجنم. لجن یعنی شمدان. پس میگه که لطف صلاح الدینی که در دل من میتابه و در واقع من کسی نیستم، من فقط شمدان اون هستم. یعنی اولا طرز ارتباط با صلاح الدین نشون میده، با یارش نشون میده و این مدلی است برای ارتباط برقرار کردن ما انسان ها با یکدیگر. که میبینید این تصویر ذهنیش با تصویر ذهنیه کسی دیگه ارتباط نداره که اینا با هم دیگه دائما در ستیزه باشند. اینطوری نیست که من بیام یه تصویر ذهنی از شما تو ذهنم تجسم کنم به میل خودم و یه تصویر ذهنیه از خودم و اینا رو به ستیزه وادار کنم. نه، داری میگه اون زندگی که در درون صلاح الدین داره میتپه با اون زندگی که در درون من مرتعشه، اینا با هم دارن کار میکنن، به طوری که همون زندگی صلاح الدینی که الان داره در دل من میتابه، من نیستم اصلا، من فقط شمدان اون هستم، من اون شمع دله و من لگن اون هستم. البته اشاره به اینم داره که به اصطلاح لطف صلاح دل و دین، این که این عشق، این لطف در ضمن صلاح دل و دینم هست، این صلاح دل ماست، این لطف، این عشق که در ما الان بروز میکنه، این عربده زندگی و مستی زندگی، صلاح دل و دین هم به ما میده. هر چی از اونجا میاد همون خوبه. این که ما بتونیم یه خود بیشتر بیان کنیم، در چند دقیقه باقی مونده یه قصه کوتاهی از مثنوی میخونیم. قصه مربوط هست به جالینوس. جالینوس همونطور که میدونید پس از بغراد در اون دوران قدیم بزرگترین پزشک جهان بوده. در 18 سالگی تمام علوم و فنون پزشکی و فلسفه را یاد میگیره و در 24 سالگی به اصطلاح رفرانس یا پزشک مرجع تبدیل میشه، به طوری که عقاید و باورهای اون و متدهای اون مورد تقلید و مراجعه همه پزشکان جهان بود. علت این که این قصه رو اینطوری راجع به جالینوس صحبت میکنه، مولانا یک کمی هم تندی توش هست، میخواد به ما بگه حتی جالینوس هم که ما باشیم ممکنه که به دنیا بچسبیم و عشق در ما کار نکنه. احتمال اینکه ما با جهان مادی هم هویت بشیم ولو اینکه سواد علمی داشته باشیم خیلی خیلی زیاده و این آزاد شدن از این هم هویت شدگی به سواد بستگی نداره و همونطور که میدونین جای دیگه عشق رو به جالینوس تشبیه میکنه. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، و هرچرا جامه ز عشقی چاک شد، اوز حرص و جمله بی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. گرچه به این قصه مربوط نیست ولی میگه که هرچی جامعش از یه عشقی چاک بشه، از هر عشقی، حتی عشق زمینی، او از حرص و همش عیب بودن پاک میشه. بعد میگه که شاد باش ای عشقی که همیشه احساس خوب در ما به وجود میاری و تو طبیب همه مرضهای ما هستی و تو دوای خودپرستی و خودخواهی و خودفروشی ما هستی، ای دوای نخوت و ناموس ما. نخوت یعنی خودپرستی، ناموس یعنی خودتو به معرض نمایش گذاشتن و فروختن خود. و ای تو افلاطون و جالینوس ما. افلاطون به معنای کلی یعنی در واقع طبیب روح و جالینوس طبیب جسم در مولانا به کار میره. ولی در مورد جالینوس داره میگه این جالینوس به جهان چسبیده بود به طوری که گفته با این همه حکمت من حاضرم در درون نشیمنگاه استر زندگی کنم ولی از جهان دست بر ندارم و مهم نیست برای من جان، اگر جان نداشته باشم نیم جانی داشته باشم و این هم هویت شدگی با جهان جان منو بگیره برای من مهم نیست. آنچنان که گفت جالینوس راد از هوای این جهان و از مراد، راضیم که از من بماند نیم جان که زکون استری بینم جهان. پس میگه همینطور که جالینوس گفته، اما وسط کار میگه از جالینوس نگفته، اینو من به ایشون نمیگم. میگه از شدت علاقه به این دنیا و داشتن خواهش‌های مادی یک چنین حرفی زده است که من حاضرم نیم جان از من بمونه و این نشانگر منتهای علاقه به هم هویت شدگی به جهان مادی است، به طوری که تمام اون چیزهایی که هم هویت شدیم باش چنان محدودیتی برای ما ایجاد کنه که درست بزنه که ما از درون نشیمنگاه قاطر به جهان نگاه میکنیم. گربه میبیند به گرد خود قطار، مرغ شایست گشته بود است از مطار. میگه این جالینوس به صورت پرنده، یعنی پرنده روح جالینوس، میبینی که گربه ها دورش قطار نشستن میخوان بخورنش، مثل همینطور که ما مسائل من اونطوری میبینیم. و مرغ روحش ناامید گشته از پریدن، از مطار یعنی پریدن، و همچنین اسم مکان یعنی از محل پریدن، یعنی از پریدن و محل پرش کاملا ناامید شده. یا عدم دیده است غیر این جهان، در عدم نادیده او حشری نهان. پس میگه یا غیر از این جهان و غیر از همین چیزهای محسوسات رو ایشون عدم میبینه و در عدم ایشون نمیبینه که یک زنده بودنی، یه محشری، یه زنده شدنی وجود داره. میگه اینو ندیده، درست همون حالتی که ما در گنج حضور صحبتشو میکنیم. یه جالینوس زنده بودن، زندگی این لحظه رو ندیده، فقط چسبیدن به دنیا رو دیده. چون جنین چشم می کشد بیرون کرم می گریزد او سپس سوی شکم. درست میگه مانند جنین که کرم خداوندی اونو به موقع رسیدن به اصطلاح جنین، یعنی موقع که وزهن نزدیک میشه، میگه کرم خداوندی داره این جنین رو به سوی بیرون هدایت میکنه، ولی جنین خودش رو به درون شکم مادر میکشه، میگریزه. لطف رویش سوی مستر میکند، اون مغل در پشت مادر میکند. میگه لطف زندگی روش رو میکنه به محل خروج، که اونوری باید بیرون بری که از آفتاب و از جهان بیرون استفاده کنی، درست مثل ما که به ما مولانا میگه که شما بیاییم به حضور و زنده بشین و یه عالم دیگه رو ببینید، ولی ما مثل جنین میریم بیشتر توی عوالم و افکارمون و باورهامون با اونا بیشتر هم هویت میشیم، بیشتر با چیزهامون هم هویت میشیم. بعد جنین میگه که اگر بیرون فتم زین شهر و کام، ای عجب بینم بدیده این مقام. جنین به خودش میگه اگر من برم بیرون دوباره با چشمانم این داخل رحم رو میتونم ببینم، یا دری بودی در آن شهر وخیم که نظاره کردمی اندر رحم. پیش خودش میگه اگر قرار باشه برم بیرون، ای کاش یه به اصطلاح دری بود و من این داخل در اون شهر پر درد سر، یعنی بیرون برای جنین اینطوریه که مثلا بیرون آفتاب و مادر و صورت مادر رو میخواد ببینه، پدر رو میخواد ببینه، تمام مردم رو میخواد ببینه، این جهان رو میخواد ببینه. میگه اون شهر وخم و میگه که ای کاش دری بود من داخل رحم رو میدیدم، یا چو چشمه سوزنی راه هم بودی که ز بیرونم رحم دیده شدی. یا به اندازه سوراخ سوزن یه راه بود، از بیرون من میتونستم همین جایی که الان هستم ببینم. آن جنینم غافل است از عالمی همچه جالینوس او نامحرمی. پس میگه اون جنینم از عالمی غافله، مثل ما الان که به باورهای خودمون چسبیدیم، مثل جالینوس نامحرم است نسبت به اون فضای زنده این لحظه. او نداند کان رطوباتی که هست آن مدد از عالم بیرونی است. میگه اون جنین نمیدونه که این رطوباتی که میاد، این ترشحاتی که میاد، اینم از عالم بیرون میاد، از خود جنین که اینو تولید نمی کنه. که آنچنان که چهار عنصر در جهان صد مدد آرد ز شهر لامکان. همینطور که چهار عنصری که این جهان بنا شده روش، از شهر لامکان کمک‌های زیادی میگیره. البته اینا معناهای دیگه ای هم داره که بلده الان نمیتونم بپردازم، که فقط میخوام ظاهر قصه رو بخونم و ظاهر قصه بسیار پرمعنیه و نتیجهش در خودشه. آب دانه در قفس گر یافته است، آن ز باغ و عرصه‌ای در تافته است. میگه مرغ هم که در درون قفس آبدانه یافته، این آبدانه از بیرون از صحرا و از باغات اومده، توی قفس که آبدانه تولید نشده. جانهای انبیا بینند باغ زین قفس در وقت نقلان و فراغ. میگه جانهای انبیا و به طور کلی انسان‌هایی که به حضور کامل رسیدند، میگه موقع نقل شدن، این نقل شدن رو در دو معنی بازم به کار میبره مولانا. یکی واقعا مردن این که آدم ببرن تو قبر، یکی هم مردن به اصطلاح برای من ذهنی، که بیشتر پیغامش راجب مردن به من ذهنی در حال حیات ماست. پس نقلان نقل کردن، نقل از من ذهنی به حضورم معنی میده. فراغ یعنی آسوده شدن، راحت شدن. پس جالینوس عالم فارغند همچو ماه اندر فلک ها بازغند. پس میگه این انبیا و انسان های با حضور کامل، میگه از جالینوس و عالم، اینا فارغن و مثل ماه در فلک خودشون می درخشند. ورز جالینوس این گفت افتریست، پس جوابم بهر جالینوس نیست. اینجا امایی میاره میگه اگه جالینوس اینو نگفته و افترا بهشون گفتند، من حرفام برای جالینوس نیست. این جواب آن کس آمد کیم بگفت، که نبود استش دل پرنور جفت. میگه این جواب آن کسیست که اینو گفته و در واقع دلش به نور حقیقت و عشق روشن نبوده. بعد از اینجا به بعد تمثیل دیگه ای میزنه، میگه گربه وقتی مرغ رو میترسونه، این مرغ دوتا حالت داره، یا باید بپره بره هوا که مرغ گربه نتونه بخوردش، یا موش میشه میره توی زمین. و توجه کنید که اگه مرغ بپره بره هوا از دست گربه دیگه آسوده میشه، ولی اگه موش بشه بره توی زمین دیگه از زمین نمیتونه بیاد بیرون. برای اینکه بیاد بیرون گربه بازم وایساده در سوراخ. مرغ جانش موش شد سوراخ جو، چون شنید از گربگان او الرجو. میگه مرغ جان چنین انسانی که با نور حضور جفت نیست، مثل موش سوراخ جوست، دنبال سوراخ میگرده، یعنی میره تو سوراخ. وقتی که شنید از گربه ها، معراج کنید، بپرید. پس یه چنین انسانی چون نمیخواد بپره، مرغ جانش میشه سوراخ جو. زن سبب جانش و تندید و قرار، اندر این سوراخ دنیا موشوار. میگه به این علته که جانش در این سوراخ دنیا قرار پیدا کرده و مستقر شده و اینو وطن خودش کرده، به این علت و مثل موش. پس این دنیا رو معلوم شد به سوراخ موش تشبیه کرد. هم در این سوراخ بنایی گرفت، در خود سوراخ دانایی گرفت. میگه در همین سوراخ دنیا مثل موش میره اونجا بنایی میکنه، این انسان هم که به من و ما مشغوله، در داخل سوراخ دنیا مثل موش شروع کرد به بنایی کردن. بنایی کردن یعنی همین منها رو جفت جور کردن و کارهای این دنیایی کردن و تمام هم مقامش در هم هویت شدگی به چیزهایی است که داره و دیگه هیچگونه معنویتی متاسفانه نداره. یه چنین آدمی هم در این سوراخ بنایی گرفت، در خور سوراخ دانایی گرفت. داناییش هم میگه در خور شایسته همین سوراخ است، مثل موش. آیا دانش ما فقط دانش پول در آوردن؟ تمام کارهایی که میکنیم فقط برای پول در آوردن و تعلقات مادی یا تعلقات جاهی یا تعلقات قدرت؟ اگر اونطوری میگه این سوادا همین شایسته سوراخ موش. پیشه هایی که مرو را در مزید کندر این سوراخ کارایت گزید. میگه پیشه هایی که مرو را در مزید کندر این سوراخ کارایت گزید. میگه پیشه هایی گزید، کاره هایی گزید، حرفه هایی گزید که در این سوراخ دنیا سبب زیاد شدن همین پول و متعلقاتش میشه. زانک دل برکند از بیرون شدن، بسته شد راه رهیدن از بدن. میگه برای اینکه نامید شده، راه رهیدن از بدنش بهش بسته شده و دیگه راه بیرون شدن هم براش بسته شده. هیچ امیدی نداره که بتونه از این سوراخ بیرون بره و از این چسبیدگی و دلبستگی و از این محدودیت و از این حس تنگی که در درست مثل این که در درون نشیمنگاه قاتل داره زندگی میکنه، از اونجا میگه هیچ راهی به بیرون نمیبینه. عنکبود از عنکبود در تب عنقا داشتی، از لعابی خیمه کی افراشتی. میگه اگر عنکبود سرشت عنقا را داشت که بالای کوه قاف لونشه، که عنقا سمبل به اصطلاح عشق الهی یا ذات الهی که ما میتونیم حسش کنیم، میگه عنکبوت اگر طبع انگا داشت نمی اومد از لعاب خودش لونه درست کنه که زودی خراب بشه. پس لانه عنکبوت درست همون لانه ای که ما با جفت جور کردن متعلقاتمون دلبستگی هامون درست کردیم داره تشبیه میکنه. گربه کرده چنگ خود اندر قفس، نام چنگش درد و سرسام و مغص. میگه گربه چنگشو کرده در قفس. وضعیت بیشتر انسان ها اینطوریه، مثل پرنده این توی قفس، که گربه چنگشو کرده توی قفس میخواد بگیره بخوره. ما هم همون حس رو میکنیم. احتمالا اگر شما حس میکنین که مسائل مختلفی از جهات مختلفی به شما داره حمله میکنه و اینا هر کدوم از این مسائل درست مثل چنگ گربه هست که میخواد شما رو بخوره. میزند بر مرغ و پر و بال و پس گربه، معذرت میخوام، نام چنگش درد و سرسام و مغص. میگه نام چنگ اون هست درد، سرسام یعنی به اصطلاح سرگیجه و مغص یعنی دلپیچه. در واقع گرچه مولانا قصه را خیلی سریع میگه ولی در واژه ها و اینا و جایی به کار بودن بسیار دقیقه. درد مال من ذهنی است و سرگیجه و یعنی سرسام، سردرد و همچنین دلپیچه، دلدرد، اینا همه مشخصات من ذهنی در قالب فرد و جمع درد و اینکه سرش درد میکنه و دلش درد میکنه، هر سه وجود داره. میگه گربه مرگ و مرض چنگال اونه، میزند بر مرغ و پر و بال او. گوشه گوشه میجهد سوی دوا، مرگ چون قاضی است و رنجوری گوا. میگه مرغ از این گوشه به اون گوشه میپره که دوا پیدا کنه. مرگ مثل قاضیه و رنجوری مثل شاهده. چون پیاده قاضی آمد این گوا، که همی خواند تو را تا حکمگاه. پیاده قاضی یعنی مأمور قاضی که بیاد تو را صدا کنه دادگاه یا حکمگاه. میگه مثل این پیاده قاضی این درد و یه چیزی به تو میگه. چی میگه این در هر دردی که ما داریم، داریم میگه که تو همینو باید رها کنی، برای همین باید بمیری، باید بپری از این. میگه مرگ نسبت به اون مثل قاضیه و اون رنجوری تو و الان درد کشیدن تو درست مثل گواست. گوا یعنی شاهد. چون پیاده قاضی آمد این گوا، که همی خواند تو را تا حکمگاه. مهلتی میخواهی از وی در گریز، که گر پذیرد شد وگر نه گفت خیز. میگه این مأمور قاضی که اومده تو را صدا کنه، این دردهایی که میکشی شبیه اونه، داره به تو یه چیزی میگه. میگه که تو بهش میگه که حالا من نمیتونم، به من مهلت بده چند روزی و تو دنبال جفت جور کردن کارها هستی، اگر اون مهلت داد به تو شد، اگر نه که میگه برخیز. جستن مهلت دوا و چاره ها، که زنی بر خرقه، بر خرقه تن پاره ها. میگه جستن مهلت تو که میگه به من مهلت بده، ما همه من میگه مهلت بده، ما نمیخوایم از من ذهنی و من هامون دست برداریم، مهلت بده حالا در آینده کارش میکنیم. و میگه جستن مهلت دوا و چاره ها، که زنی بر خرقه تن پاره ها، که میخوای بر خرقه تن پاره پاره به دوزی و با یه متد جدید یا یه چیزی حالا فعلا روش سرپوش بذاری. عاقبت آید صباحی خشموار، چند باشد مهلت آخر شرم دار. یه روز صبح میگه میاد با خشم تو میگه که چقدر مهلت میخوای، پاشو و خجالت بکش. عذر خود از شه بخواهی پر حسد، پیش از آن که آنچنان روزی رسد. داره به ما میگه که ای پر حسد، ای کسی که با مقایسه زندگی میکنی، در نتیجه پر از حسدی، یعنی با من زندگی میکنی، تو عذر خودت تو قبل از اینکه اون روز بیاد چه فرصت نمونه، موقع مرگ ما برسه و چه فرصت رو واقعا از دست بدیم، تو عذر خود را از شاه جهان بخواه. وان که در ظلمت براند بارگی، برکند زان نور دل یک بارگی. میگه هر کس اسب خودشو در ظلمت برانه، یعنی داخل ذهن برانه، در منیت برانه، از اون نور به طور کامل دل میکنه، میگریزد از گلاب و مقصدش کان گلاب سوی قضا میخاندش. میگه یک چنین شخصی است گواه یعنی شاهد و مقصد او که در واقع مرگ به من ذهنی است و پریدن از قفس و آزاد شدن و به حضور رسیدن و زنده شدن به زندگی است. مرگ یعنی این. میگه این داره تو را به اونجا میخوانه، ولی در از تو از هم درد میگریزی، در میری از دست درد، اصلا نمیپرسی این دردی که هر مسئله‌ای که من دارم چرا به من آرز شد، فقط میخواد در بری و از مقصد اونم میگریزی. مقصد اونم مرگ، اون درد اومده به تو بمیر نسبت به اون چیزی که تو رو درد میده، ولی هم گواه تو را به سوی قاضی میخواند. قاضی میخواند یعنی به سوی مرگ میخواند، به مرگ من ذهنی میخواند.
خب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، شما را تا هفته بعد به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.